الرحیم کلمه راجع به فرمایش مرحوم ناینی باقی مونده که ما دیروز درست بیانش نکردیم. اختلاف شیخ و ناینی در استظهار از کلمه شیعه. مرحوم ناینی استظهار کرده که شیع یعنی الموجود الخارجی، الامر الشخصی. هست یه جایی هست این فواید اجفت چرخید یه جایی هست شده بله؟ فواید الاصول نوشتیم جلد 3 صفحه 5 اجود التقریرات جلد 2 صفحه 185. خب عرضم به خدمت شما همین خیلی بحثش طویل نیست. مرحوم ناینی شما این روایت خیلی نها کنید دو سه صفحه کلش بیشتر نمیشه پیدا میشه دیگه. اختلاف شیخ و ناینی در اینه. شیخ ناینی فرموده شیخ یعنی امر جزئی. شیخ میگه نه این شیء کل شیء نه شیء امر کلیه. شیخ میفرماید اگر شیء را حمله بر جزئی بکنیم لازمش استخدامه، استخدام خلاف ظاهره. مرحوم ناینی فرموده که نه شیء ظاهرش امر جزئیه. این که شیخ فرموده لازمه این که شیخ امر جزئی باشه استخدامه، نه لازمش عقد الامره. اینه در دو نقطه با هم اختلاف دارن. این که شیخ فرموده اگر مراد از شیخ جزئی باشد لازمش استخدامه، چون در شیء جزئی معنا نداره بگیم فیه حلال و حرامون. فیه را باید برگردونیم به نوعش استخدام. ناینی فرموده نه، اگر که مراد از شیء چی شیء امر جزئی باشه که هست اختلاف اولشان، بعد دوران امر بین دو مطلب، اما استخدام که شیخ فرمود و اما این که ما فیه حلال و حرامون رو بر تردید حملش بکنیم. اونجایی که ناقص بیان کردیم حرف ناینی رو اینجاست. ناینی میگه شیخ یعنی شیخ خارجی و جزئی، این قابل رفعیت نیست. خب کل شیء هر امر جزئی امر خارجی، فیه حلال و حرامون، فیه را نمیشه برگردانی به همین امر جزئی، باید تصرف بکنی. امر جزئی که معنا ندارن حلال باشه هم حرام، باید یه تصرفی در فیه حلال و حرامون صورت بگیره. اما به استخدام ضمیر فیه را بزنی به نوع، شیخ انصاری میگفت، و اما این که ما این جمله را بر انقسام حمل نکنیم، کل شیء فیه در همون شیء خارجی حلال است و حرام است احتمال علیت و حرمت، جمله را حمل بر تردید بکنیم نه بر تقسیم. فرموده دوران بین دو تاست و ارجح اینه که ما تصرف بکنیم در مفاد جمله نه در مرجع ضمیر. بگیم فیه حلال و حرامون یعنی درش حلال و حرامون احتمال حلیت حرمت داده می شود. خب نتیجه شما حکمیه رو می گیره دیگه. شرب تتون شیء خارجیه، فیه حلال و حرامون یعنی درش احتمال حلیت حرمت فرمایش ناینی در دفاع از استدلال و حدیث و در رد مرحوم شیخ انصاری مشتمل بر دو تا حرفه، دو تا مطلبه. اولا شیء یعنی جزئی، خلافاً لشیخ که کلی گرفت. ثانیاً اگر شیء جزئی شد فی حلال و حرامون دوران همیشه بین دو چیز استخدام او تردید، تردید مقدم است. پس اینجور میشه دیگه، هر چیز خارجی که شرب توتون فی حلال و حرام یعنی درش احتمال حلیت حرمت است، یا این مشکوک الخمریه شبه موضوعیه، فی حلال و حرامان یعنی درش احتمال حلیت حرمت است، فهو لک حلال، هم شبهات تحریمیه را میگیرد و هم شبهات حکمیه را میگیرد و هم شبهات موضوعیه را. این فرمایش مرحوم ناینی که دیروز ما ناقص بیان کردیم، تصحیح بفرمایید، تکمیل بفرمایید. ما با شیء فرق نمی کنه، اولا در بعض روایات شیء، در بعض روایات مایه. چند روایت بود آخر؟ ما هم به معنی شیء دیگه، یکیش داشته باشه برای ناینی کافیه. تو ذهنم بودی مثلا یکی از اینها شیء داشته باشد کافیه که شبهات حکمیه رو بگیره، و در بعض از این روایات یه فیه داشت، راست میگه ایشون، بعضیش مایه بعضیش شیء، کل شیء و الاشیاء کلها علی ذلک. مثلا گفتیم شیء منجر، گفتیم دیگه، فعلا این اشکال را خودش گفته، اگر سایر اشکالات نبود این اشکال مندفع است. خب این فرمایش مرحوم ناینی از دو جهت دیگه گیر داره. اولا شیء را ایشان فرموده امر جزئی، گفتیم نه این خلاف ظاهره. اولا ثانیاً این امروز اضافه می کنیم، ثانیاً این که ایشان فرموده فی حلال و حرامون درش دو احتماله، فیه استخدام باشد یا فیه حلال و حرامون، یعنی درش این دو احتمال باشد، دو احتماله، درست فرموده دو احتماله، ولیکن این که فرموده احتمال فیه حلال و حرامون به معنی تردید باشد ارجح، نه چه ارجحیتی داره، بلکه خیلی بعیده. این که ما فیه حلال و حرامون را حمل کنیم یعنی احتمال حلیت حرمت داده میشه، خیلی دور از ذهنه. فیه حلال و حرامون ظاهرش انقسام فعلیه، تقسیم میشود به حلال و حرام، که بعضی از افرادش حلال بعضی از افرادش حرام. ما زمیر را درش استخدام قائل بشیم شایع، خیلی خلاف ظاهر نیست، اما فیه حلال و حرامون را حمل بکنیم یعنی فیه احتمال الحلیت و الحرمت، خصوصا که در اون زیلم داره حتی تعرف الحرام منهو، باز منهو هم مال تبعیزه، معلوم شد دو قسم داریم، این خیلی خلاف ظاهره. اینه که فرمایش مرحوم ناینی هر دو مطلبش در رد شیخ انصاری نادرسته، و ما عرض کردیم روایت حل مهمه، روایت حل ولو به درد اصولی نخورد، شبهات حکمیه رو نگیرد، ولی به درد فقه میخورد، دیگه قاعده فقهیه، قاعده حل در شبهات موضوعیه. روایات حل از جمله روایاتی که دارد فیه حلال و حرامون، همونطور که ناینی فرموده دیگران هم فرمودن، انصاف اینه که اطلاق ندارد، و ما فهم عرف بتونیم تحلیل بکنیم یا نتونیم. فهم عرفی ما اینه اگه وقتی میگن بابا هر چیزی که درش حلال است و درش حرام است او برات حلاله، تا حرام از اون را نفهمی ظاهرش شبهات موضوعیه. درش حلال است، حلال معلومه یک قسمش، حرام یک قسمش معلومه، تردید داری از قسم حلاله یا قسم حرام. ما از این روایت همین میفهمیم یه حلالی داریم شبه حکمیه نیست، یه حرامی هم داریم شبه حکمیه نداریم، مشتبه را نمیدانیم از اونه یا از این. استظهار حل قاعده حل در شبهات موضوعیه از این روایات پر واضحه. از این که بگذریم عرض کردیم که روایات حل یه خصوصیاتی هم دارن، یکی از اون خصوصیات رو گفتیم، حدیث رفع مجرد رافعیت دارد ولی در قاعده حل حلیت هم. ولی کلمه دیگر هم اضافه کنیم، حرف ناینی، اینم باز فراموش کردیم مجددن. این که مرحوم ناینی فرموده کل شی مراد از شی موجود خارجیه، موجود متعینه، خلاف مفتابه در فقه خودیشون هم از کسانیه که خلاف این فتوا داده. این قضیه هم در کل شیء لک حلاله و هم در کل شیء طاهره، اونم همینجوریه. کل شیء نظیف. اون مسئله که در فقه اینه، در فقه بحث کردن گفتن آقا مجرای قاعده حل مجرای قاعده طهارت لازم نیست واقع معینی داشته باشه. مثلا دو تا لباس، یکیش یقینا نجسه، یکی دیگه شک داری که آیا نجسه یا نجس نیست. هم ایشون و هم دیگران فرمودن شما میتونی قاعده طهارت جاری کنید در اون یکی که شک داری، بگیو طاهرون، نماز را دارید دو تا تکرار کنی صحیح دیگه، یکیش با نجس خونده شده است، یکشم با طهارت ظاهریه و صحیحه. در حالی که اون ما شک فی طهارتهی واقع معین نداره، متشخص نیست در خارج، واقع نداره اصلا. به قول مرحوم شیخ استاد میفرمود اگر از ملائک هم بپرسیم این مشکوک و طهارت کدامه، اونم نمیتونه تعیین بکنن. مشکوک و طهاره، بعد کشف شد که هر دو نجس بودن. در فرضی که کشف شده هر دو نجسن، نماز صحیح دیگه بازن، چون یکیش با قاعده طهارت ظاهری آوردی. او وقتی که میگفتی احد و ما که مشکوک و طهاره، اون مصداق خارجی نداشت، در واقع هیچ مصداقی نداشت، چون میز با هم ندارن، هر دو لباس نجس هستن در واقع. ما شک فی طهارتهی تشخص خارجی نداره، ملک هم نمیتونه بگه ما شکه اینه، فرض واقعا هر دو نجسن، با اینکه هر دو واقعا نجسن، ایشان دیگران فتوا دادن میتونی قاعده طهارت جاری بکنی در یکیشون، چون یکیشون مشکوک و طهاره، حکم کنی یکی طاهر است، نماز را تکرار کنی صحیحه. فرض اینه که دو تا لباسه، یکیش یقینا نجسه، یکی دیگه‌شم مشکوک و طهاره، ولی در واقع اون مشکوک و طهاره نجسه، ما خبر نداریم، پیش ما مشکوکه. مرحوم ناینی مفتابه اینه، میگن شما میتونی نماز را در این دو تا لباس تکرار بکنی، یکیش با نجسی که معلومه باطل نمازه، اون یکی دیگه‌ش با مشکوک و طهاره مشکوک و طارق عادی طارق داره دیگه. پس شما نماز را، یکی از این دو نماز را با لباس طاهر ظاهری خونده ای. خب میگید قاعده طهارت که جاری میشن، شما گفتید قاعده طهارت موضوع شی خارجیه، اینجا شی خارجی وجود نداره. کل شی این طاهر، شی خارجی وجود نداره در اینجا. ملک هم نمیتونه تعیین کنه کدام یکی از این آلان طهارت دارن. حاصل الکلام، لازمه فرمایش نائینی که دست بر نداشت گفت شی، این ربط دیگه به علم اصول نداره، در کلش انتهار هم هست، اصرار کرد که شی مراد شی ظاهر در وجود خارجی هست، وجود متشخص فل خارج است، لازمه این ادعای نائینی اینه که در شبهات موضوعیه ها، در شبهات موضوعیه که روایت را قبول کرده، در شبهات موضوعیه اونجایی که مشکوک واقع معینی ندارد، این واقع ندارد خوندید دیگه در شرح بعد یک جاش حداقل هست، گاهی اون مشکوک ما واقع معینی هم ندارد، میگه یکی از عبیدم آزاد، اون یکی از عبیدم آزاد واقع معین اشاره نمی کنه، اون یکی که کلش گندهه، نه یکی واقع معین نداره. این داستانی که گاهی احد الاطراف واقع معینی ندارد در فقه مطرحه، در چند جای فقه مطرحه، یکی هم همین جایه. لازمه فرمایش مرحوم نائینی اینه که قاعده طهارت اینجا جاری نشه، قاعده حل در مشابه جاری نشه و این خلاف مفتابه اینه که نائینی میخواست جواب بده از یه اشکال، گمان ندارم خود نائینی، بله خود نائینی بله رأیشی باشه، شی یعنی موجود خارجی، ما از تلامذه ایشان مع الواسطه شنیده ایم که مرحوم نائینی گفته شی جنس الاجناس، باز اوبری شده هم جنس الاجناس است، جنس نیست، گفته جنس الاجناس شی، از یه اینجا میگه موجود خارجیه، یه دفعه باز از اوبریه، جنس الاجناس، مبهم و مبهم. بله اون آقایی که برای ما نقل میکرد از تلامذه مرحوم آقای میلانی بود، اینو نائینی گفته در اجود تقریرات بحث مشتق، اونجا گفته شی جنس الاجناس هست. ایشون میگم من از مرحوم آقای میلانی پرسیدم، چون خیلی حرف بعیدیه، پرسیدم راست این حرفی که تو اجود نوشتن که شی جنس الاجناس هست؟ مرحوم آقای میلانی خندید گفت آره، مرحوم شیخ استاد میگفت که شی جنس الاجناس هست. بله این در صدد جواب بوده. چه فرمودید شما؟ یه واقع معین نداره دیگه، حیبی نداره، ما هم میگیم که وصیت کرد با دیگه از عبید آزاد بشن، میگیم لازم نیست واقع معین برای ثبوت اثر، لازم نیست، در فقه چند جا اثر ثابت شده برای چیزی که واقع معین نداره. معلومه کدام شی در این مثال، یکی از کدام تشخص رو در خارج، کدام یکی از این هاست، از ملک بپرسیم کدام یکی از این بندای ما که گفتیم، هم میگم منم نمیدانم، میگم اونجاش نه. خب بگذاریم، این فرمایش مرحوم نائینی بود که یه جملشم یه مقدارش ناقص بیان کرده بودیم که امروز تکمیل کنیم، یه جمله در جواب را هم جا گذاشته بودیم که امروز بیانش کردیم. خب خصوصیات روایت حل داشتیم بحث میکردیم، عرضم به خدمت شما یکی از خصوصیات روایات حل این بود که گفتیم حدیث رفع مجرد رافعیت دارد، ولی روایات حل نه حلیت را جعل می کنند. در مقابل دو تا حرف متناقض، یه فرمایش مرحوم آخونده مرحوم آخوند در حاشیه رسائل علام آبالی فرموده که نه در حدیث رفع علیت جعل می شود. رفع ما لا یعلمون چون به دائی جعل ترخیصه یعنی حلال، مجرد رافعیت نیست، جعل علیت هم هست. خب این گفتیم خلاف ظاهره، ما از رفع ما لا یعلمون مجرد رفع میفهمیم، نه اثبات حلیت. طرف دیگر فرمایش مرحوم آقای خویی در باب استصحاب، در باب استصحاب در بحث حکم وضعی و تکلیفی اونجا فرموده که حلیت اصلا غیر از عدم حرمت چیزی نیست، عدم جعل حرمت چیزی نیست، حلاله یعنی حرام نیست. روایات حلم که حالا ما اونجا یک مناسبت دیگه فرمودم، روایات حلم که فرموده کل شیء لک حلال یعنی لیس به حرام. این که میگن احکام تکلیفی پنج تایه، نه بابا، اباحه حکم نیست، اباحه لا حکمه، امر عدمیه. همین که اباحه یعنی عدم جعل اون یکی از اون چهارتا. اونجا ما بحث کردیم گفتیم نه، ممکنه یه جاهای این معناشه ها میگن جایزه یعنی حرام نیست، عبور جایزه یعنی ممنوع نیست، جواز جعل نشده، راسته. بعضی جاها جواز به معنی لعم یعنی حرمت نیست، آزادی، آزاد از حرمتی. اما انصافش اینه که یه جاهای انسان احساس میکنه که نه، یه امر ثبوتی را اعتبار کرده، محلت لکم الطیبات، تو ذهن ما اینه که یعنی حلیت را جعل کرده، آزادی را جعل کرده به عنوان یک امر وجودی. ما از محلت لکم الطیبات امر وجودی به ذهنمون میاد، نه که حرام نکرده ایم، حرام نکرده ایم خلاف ظاهره. رو این حسابه که ما میگیم روایات حل مفادش با حدیث رفع فرق میکنه. مفاد حدیث رفع مجرد رفع است، مفاد روایات حل اثبات حلیت است. وقتی این ثمره داره، ثمرش انشاءالله در باب اشتغال خواهد آمد. یه جاهایی هست حدیث رفع جاری نمی شود، قاعده حل خطاب مختص جاری می شود. اون طلب شما دیگه مثال شما اینجا ننوشتیم، بله طولم می شود، بگذاریم. خصوصیت دیگری که در روایات حل است، عرض کردم روایات حل ولو در شبات موضوعی دیگه همه که قبول دارن اونو، اینه که حدیث رفع از جهت امتنانی بودن زیق داشت. رفع ما لا یعلمون فقط در جای جاری می شد که خلاف امتنان بر شخص دیگر لازم نیاد. ولی روایات حل نه، روایات حل کلمه امتی نداره، مساق نداره، دلیلی برای امتنان نداریم، کل شیء لک حلال. ما حلیت رو برای تو جعل میکنیم، میخوا بر او خلاف امتنان، بر دیگری خلاف امتنان لازم بیاد یا نه؟ کل شیء لک حلال اگر در اون به اصطلاح خمس کسی رفع ما لا یعلمون را گیر داد، خمس سبی نمیدانیم خمس تعلق میره یا نه، کل شیء لک حلال، بله میگه که عیبی ندارد، خلاف امتنان هم لازم بیاد عیبی ندارد. یه توسعه، هر جا گیر کردیم حدیث رفع از جهت امتنانی بودن جاری نشد، روایات حل اونجا جاری می شود، شب یه جای حل حرمت باشه دیگه. خب اللهم، مگر کسی حرف آغازیار بگوید. مرحوم آغازیار ادعا کرده که تمام ترخیصیات، قواعد ترخیصیت، تمام قواعد ترخیصیت امتنانیه. در خیلی از جاها دیگران هم قبول دارن، میگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در مقام امتنانه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج در مقام امتنانه، خلاف امتنان لازم بیاد جاری نمیشود. اینا را در قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر دیگران هم قبول کردن. زندگی بر زن حرجی هم پس حق طلاق دارد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جواب دادنی خلاف امتنان بر شوهره، ما جعل جاری نمیشود، باید بسازد و بسوزد. خب حالا اون یه مبنای دیگه یه. مقصود اینه که در ما جعل لا ضرر همین ادعاها هست. آغازی ها توسعه داده، گفته تمام قواعد ترخیصی هم امتنانی هم. از کجا گفته؟ گفته اصلا ذاتش یک ذاتیه که مناسب با امتنان دید، آزادی ذاتی که مناسبت با امتنان داره. وقتی میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، آدم احساس میکنه مثلا داره منت میگذاره بر ما، مثلا جعل حلیت برای هر مشکوکی، جعل طهارت، کل شیء طهارت امتنانیه، اینا اقتضای خود حکم امتنانیت است، لذا به ذهن میزنه که اینها امتنانی باشند. از این جهت بین روایات حل و حدیث رفع فرقی نمی کنه. اگر یک جای حدیث رفع جاری نشد چون خلاف امتنان است، قاعده حل هم جاری نمی شود. بلکه ما هنوز ایمان نیاوردیم به این جهت. رفع عن امتی تس اون امتنانیه، اما کل شیء لک حلال میخوام منت بگذاره بر ما، بله، و تفضل بکند بر ما، نه، برای ما عرضم به خدمت شما صاف نیست که کل شیء لک حلال برای امتنان باشد. در مقام منت گذاری میخوام منت بر ما بگذاره که ما مشکوکات را بر منت گذاشتیم، بر شما حلال کردیم، این به ذهن میاد یا نه کل مشکوکات را برای شما حلال کردیم به خاطر اینکه بعضی مصالح اقتضا میکرد، اگر اونجا ما احتیاط را واجب میکردیم اون تکالیف الزامیه دیگه من بر زمین میمون، به خاطری که اونا شاید اونا بر زمین نماند ما برای شما حلیت جعل کردیم. باب منت نیست، منت بر ما نه به یک معنا که احکام الزامی هم منته، نه، اون منت خاصه‌ای که در حدیث رفع هم همه اکثرینه. آیا احساس شما، استظهار شما، انسباق معنا در نزد شما در این دو حدیث یکیه یا دوتایه؟ رفع عن امتی تسع من ها ما لا یعلمون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، ما باورمون نشده، البته اطلاقا باورمون نشده ها، هر دو طرف هم که کل شیء لک حلال اطلاقا داشته باشه ولو خلاف امتنان، او را ما باور نکردیم. فرمایش آغازی ها را که فرموده اینا هم در مقام امتنان هم مختصن، نه، فوقش رو اطلاق ندارن، اما ظهور دارن، ثمره فرق نمی کنن، ظهور دارن در فرض امتنان. ما اینو و لا یخلو عن تأمل نتونستیم باور. تمامش میکنم. آخرین مطلبی که راجع به روایات حل است اینه که کل شیء لک حلال قطعا احکام تکلیفیه را میگیره، شد داری حلال یا حرام، قدر متیقن از حلال و حروم، همین حلال و حروم تکلیفیه دیگه. آیا کل شیء لک حلال حلیت وضعیه را میگیرد یا نمیگیرد؟ لباسیه شک داری یقینا پاکه، شک داری که آیا ما لا یوکل نماز در او صحیح است، یا ما باطنه یا ما یوکله، این لباس از پوست و گوسفنده مثلا، نماز در او باطله. شک داری که ما یوکله حلت الصلات فی، یا ما لا یوکله حرمت وضعی، حرمت الصلات فی، کسی بگوید. یادم میاد مرحوم آقای خویی ادعا کرده، گفته بعید نیست کسی بگوید از جمله ایشان که کل شیء لک حلال، حلیت وضعیه رو میگیره. مشابهش احل لالبی دیگه، احله اونم حله دیگه، احل لالبی خیلی ها فرمودن احله، یعنی تکلیفن و وضعن. ولی ما تو روایات نداریم که حرام را استعمال کرده باشد در حرام وضعی. این حرام وضعی تو کلمات فقها هاست، حرم الربا اونجا میگن حرام تکلیفی مراده، ولی بعثی نیست. حلالون بله، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شامل بشود حلیت وضعیه را ایزن، همانطور که حدیث رفع هم رفع مالای علمون، مثل حدیث رفع بگیم، همانطور که حدیث رفع هم گفتیم بعید نیست که شامل بشود هر چیزی را که سنگینی دارد، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی. اونجای خورده بهتر بود وضعش، رفع ما چیزی که نمیدانی، اعم من الحکم تکلیفی و وضعی. اینجا شبه انصراف هست، ممکنه کسی بگی حلالون انصراف داره به حلال تکلیفی، همونجور که حرام کل شین فیه حلالون و حرامون، انصراف در حرام واضح تره. حرام یعنی حرام تکلیفی، کسی بیاد بگه حلالم یعنی حلال تکلیفی، پس روایات حل اطلاق ندارد، حلیت وضعیه را شامل نمی شود. حالا چی فرمودید؟ نه دیگه مثل همه سال زده محل احله روایه، روایه تکلیفا و وضعا، آزادیه وضعا و تکلیفا. نه دیگه شبهه مطرح کرده خون فرمود، شبهه شبهه مندفعه. خب بگذر، نه دیگه فتدعو یعنی باش نماز نخونید، اونم میشه دیگه. نه فتدعو ولش کن دیگه، حالا نماز باش نخونید نخور، هر دو رو میگیره. برای من خیلی صاف نیست، صاف میگم جای بحث داره، قائلم داره، ثمرم داره این بحث، باز در باب اشتغال ثمرش خواهد آمد که کسی بگوید کل شیء لک حلال. حرام اکلو فاسدون، اون روایت ابن بکیره که استرابم داره، اگرم میگم حرامه باز میگفتیم استراب داره، گذشت مرحوم مجلسی میگفت یه روایت استراب، حالا که نگم نه قبول نمیشه نماز که مشکل، قبول نمیشه اون حکم وضعیه که قبول نمیشه دیگه. جائزون. خب حرام را ما در حرام وضعی تو روایات پیدا نکردیم، ما جایز را قبول داریم، حل اللالبه جایز را مشکل ندارد. به قرنه مقابله کسی بگه فی حلال و حرام، حرامش تکلیفیه پس حلالش هم تکلیفیه، پس اطلاق ندارد. به الله حلالون اون برای حلال تنها ما مشکل نداریم، حل اللالبه هر دور بگیم. و منها از روایات چی رو؟ اینجا که جز شرط نیست، یه تکلیف نفسیه فتدعو بودیه، فتدعو نخون نماز بهش دیگه، کل را بیان، یعنی باطله دیگه. اینجا ارشاد میده باطله، تدع نماز در ما. اونو بحث داریم ما، این که معلوم نیست اونو، شاید هم بس مولوی هم نیرش. خب از جمله روایات ما طبق کفایه پیش میریم دیگه، از جمله روایاتی که استدلال شده بر براعت، حدیث و سعه الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون. بله ظاهرن این رو، بله اونی که پیدا شده در قوال لعالیه که مستدرک نقل کرده ازش، در قوال لعالیه مالا نیست، مالمه الناس فی سعت ما لم یعلمون. ما بحث سندی را به خاطر جهتی تأخیر انداختیم، آخر بحث کردیم، بحث در دلالت نه، چون یک روایت دیگه هم هست اون رو میخوام زمینه کنیم. حالا بحث در دلالت این حدیثه. خب مرحوم آخون، ظاهر مرحوم آخون همینه، گفته که این حدیث میگوید الناس فی سعت ما لا یعلمون یا فی سعت ما لا، فرق گفته نمی کنم. ما مای موصوله باشه، سعه بهش اضافه شده باشه، فی سعت ما لا یعلمون، یا ما مای زمانیه باشه که قابل اضافه نیست، مای مصدریه حرفه الناس فی سعت ما مادام لا یعلمون، فی زمان لا یعلمون. گفته چی ما مستریه باشد چه ما موصوله باشد، این دلالت بر اباحه دارد، دلالت بر ترخیص داره. الناس فی سعت سعیل، حالا فی سعت مادامی که نمیداند، یا فی سعه اونی که نمیدانن، اون فرق نمی کنن. ظاهر مرحوم آخون، مرحوم آخون عبارت شینه که بله فهم فی سعت مالم یعلم، ما را مستریه معنا کرد موصوله، بله او مادام لم یعلم زمانیه معنا کرده، فی سعت ما لم یعلم یا فی سعت ما دام لم یعلم، ما زمانیه گفته فرق نمی کنه. علای حالی دلالت داره بر توسعه بر اباحه بر ترخیص در جایی که نمی دانید، ولو ندانستم تانم به خاطر عدم دلیل باشه دیگه، شما حکمیه رو می گیره. این تقریب استدلاله مرحوم آخون. ولیکن بعضی آمدن گفتن نه، اگر ما موصوله باشن درسته، فی سعت ما لم یعلم، ما لم یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون، اگر موصوله باشد خب این دلالت داره، ناس در سعیه، سعه چیزی هن که نمیدانن، حکم واقعی نمیدانی در سعه چیزی که نمیدانن. و اما اگر ما زمانیه باشه، الناس فی سعتن، مردم در سعه هن، مادامی که جاهل هن، خب اخباری ها میگن ما که جاهل نیستیم، اخبار احتیاط ما را عالم کرده، انصافش نیه کم فرق داره، آیا اون حد برسه که فارغ باشن؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، میگه جهل به حکم واقعی داشتی، از نایه جهل به حکم واقعی در سعی، ادله وجوب احتیاط موضوع از بین نمیبره، ادله وجوب احتیاط میگه آقا از نایه جهل واقع احتیاط کن، با این معارضه، این میگه از لایه جعل چیزی که نمیدانی، سعه فی سعت چیزی نمیدانی، اونا میگن شما فیزیق چیزی نمیدانی، چه متعارضه. همین کافیه برای اصولی. مرحوم شیخ انصاری هم داره این مسئله را، اگر ما رو موصوله بگیریم، بله یک مطلبی را میگه این روایت برخلاف روایات احتیاط میتونه در مقابل روایات احتیاط مقاومت کنه، ولی اگر مای زمانیه باشه نه، یه چیزی که اخباری هم قبول دارن دیگه. الناس فی سعت، نه سعی چیزی که نمیدانی، ناس در توسعه هستن مادامی که نمیدانن. خب اخباری میگه ادله احتیاط علم میدانی، مقصود اینه که اونهایی که تفصیل دادن گفتن ما موصوله باشد دلالت دارد، ما زمانیه باشد به درد نمیخورن، دلالت دارن، اما دلالت داره مثل قبح قاب بلا بیان فایده ندارن. الناس فی سعت مادام که نمیدانن، خب اخبار احتیاط میگه ما میدانیم، حاکم میشه. بله بعضی ها که تفصیل دادن خیلی دور از آبادی نیست حرفشون، گرچه نه ما تو ذهن اون حرف معلوم آخونده فرق نمی کنه که ما را موصوله بگیریم یا ما را زمانیه بگیریم، الا ای حالت اینا معارضه می کنن با ادله وجوب احتیاط. بگی ناس فی سعه چیزیه که نمیدانن، یا بگی ناس در سعین مادامی که نمیدانن، در سعین مادامی که نمیدانن یعنی نمیدانن حکم واقعی رو دیگه، سعی فرقی با اون نمی کنن، اون واضح تره. مردم در سعی احکام خدایان مادام که احکام رو نمیدانن، این همین موضوع ادله احتیاط هست. ملاحظه بفرمایید ببینید میشه این را تکمیل کرد فرمایش مرموم آخوند یا باید تفسیر را پذیریم تشمیه کرد.